بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام عرض می‌کنم خدمت برادران و خواهران عزیز. در مورد تأثیرات کوتاه مدت و دراز مدت اتفاقات نظامی که در منطقه میفته و به طور خاص هم تأثیرش در معادله قوا در منطقه و بلکه کل جهان و هم تأثیرش در اقتصاد منطقه بلکه جهان از جمله اقتصاد امریکا و اروپا، کدهایی داره میرسه از زبان هم آگاهان بی‌طرف هم آگاهان با طرف، که بیشتر این دومی به اعترافات مهمی شبیه و نزدیکه. همه چیز نشان میده که ما واقعا در یک پیچ تاریخی هستیم، بلکه پیچ تاریخ، یعنی اساسا تاریخ جهان داره تغییر جهت میده انشاءالله به سمت خیر، و عامل اصلیش هم ملت ایرانن، خادمان و فداکاران در نظام در کشور و انقلاب اسلامی است. و در این قدرت و بصیرتی که امروز به وجود آمده و همه دنیا حتی مخالفان ایران رو به تعظیم واداشته، امام عزیز، امام کبیر و بنیانگذار انقلاب، امام عزیز و شهید و همه شهدای ما از شهدای انقلاب قیام 15 خرداد 42 و قبل از اون و انقلاب اسلامی انقلاب 57 تا شهدایی که همین دیروز به شهادت رسیدند، همه اینا درش نقش و اثر داشت. یه مقدار راجع به توهماتی که بعضی دارن، فکر میکردن که قدرت نظامی آمریکا و غرب شکست ناپذیر، رژیم صهیونیستی رو این تنه، اقتصاد سرمایه‌داری اقتصاد غرب شکست ناپذیره و اساسا ضد ضربه است، اقتصاد نفتی این کشورهای منطقه که پالایشگاه و پادگانن، کشور نیستن، کشورکن، اینا توسعه یافتن، پیشرفته، مدرنیته و فلان، خیلی از این توهمات و نامعادله های نادرست به هم ریخت و زیر سوال رفت. بیاد بیاریم چقدر رهبر متفکر، مصلح و شهید ما هم در عرصه فرهنگ و هنر و رسانه در مورد طرح‌های پیچیده دشمن سخن میگفت و یه عده میگفت کدوم تهاجم، تهاجم فرهنگی نداریم، تبادل فرهنگی در کارست و فلان. در عرصه اقتصاد که تحریم ها و توطئه ها همه برنامه ریزی شده است، هدف اینه که ایران اقتصاد پیشرو و تولید ثروت، تولید علم نداشته باشد و دائم با اونها خودشو تطبیق بده و در ذیل نقشه و پروتکل های اونها عمل کنه، به منافع ملی و پیشرفت کشور توجه نداشته باشه. این همه عوامل شناخته شده و نشده دشمن در داخل و بیرون وصلند در اینکه هم ملت ایران تحریم اقتصادی، تحریم علمی و تحقیر علمی و اقتصادی. این کشور باید به شکل قرارگاهی اقتصاد مقاومتی، مقاومت اقتصادی به مسئله نگاه کنه، یا دوی داخل به تبع آمریکا یا انگلیس و صهیونیست ها با ادبیات ظاهراً دلسوزانه میگفتن اقتصاد جای دعوا و دشمنی و دوستی و اینا نیست، اقتصاد جهانی یک پروژه منطقی باز دموکراتیک هست، ضعفا باید خودشونو با اقویا به طور طبیعی قانون تنازع بقا تطبیق بدن و تقسیم کار شده، یه دربابن یه در بردگان هستن، خب ما امتیاز نفت داریم و چه و چه، باید خودمونو با منافع اونا تنظیم بکنیم. این اقتصاد عرصه فشار و دشمنی و جنگ و سیاست و این حرفا نیست. واقعی که بچه را تحریم اقتصادی میشیم، تحریم علمی شدیم، اینا سیاسی نیست. در عرصه علم، تولید علم، بارهایشون تذکر میداد که مراقب دشمن و دشمنی ها هر دو باشید، که ما رو میخوام به لحاظ علمی عقیم، وابسته و دائما مترجم و غیر خلاق بار بیارن و ادامه بدیم. باید کاری کنیم تا 50 سال دیگه در بعضی رشته‌های علمی دنیا اگر بخواد با آخرین نظریات و پیشرفت‌های علمی آشنا بشه، مجبور باشه بیاد ایران زبان ما، فرهنگ ما اینا رو بیاموزه و باید جهانی بشیم. جهانی شدن اون معنا که ما تابع غرب بشیم و هدفش غربی شدن جهان و جهانی شدن غرب و سلطه ایناست، نه. اما جهانی شدن به این معنا که فرهنگ و علم ملت ایران، ارزش‌های ما جهانی بشن، خب حتما ما باید جهانی بشیم و شدیم. جهانی شدن فعال داریم، جهانی شدن منفعل. در عرصه علم و اقتصاد و فرهنگ مصرف کننده و ترجمه کننده باشیم یا نه تولید کننده هم باشیم. اتوبان ترجمه باید دو طرفه بشه. در عرصه علم هم بحث دشمنی و دوستی مطرحه. خیر و شر همه جا مطرحه. انتخاب‌های درست و غلط تو همه عرصه‌ها هست. در دیپلماسی و مذاکره، دیپلماسی و مذاکره یه داریم که به منافع ملی منجر بشود، دیپلماسی و مذاکره یه داریم که به منافع دشمن، منافع نامشروع متجاوزان ختم شود. بنابراین اینا که هی میگفتن آقا هی اگه دشمن دشمن همه چیز رو به دشمن بسمونه، آقا همونایی که هست. خب متاسفانه دیدید که تا خون خود رهبری نریخت و مردم کوچه و خیابان شهید نشدند، اینها یه عده بیدار نشدند. تا وقتی فرماندهان سپاه و ارتش ما که اینقدر دشمن توطئه میکرد، دائم تو فضای مجازی تهمت و دروغ علیه سپاه و ارتش رو اینا میگفتن، تا اینا شهید نشدن یک عده بیدار نشدن. اینا با خونشون بعضی رو بیدار کردن که نظامی ها دزدن، نمیدونم این همه خرج اسلحه نکنید، ما موشک میخواییم چی کار، ما فلان چرا پول میدید از یرفا. معلوم باشه که اون خواستگاه و لانه اصلی تولید این شعارها کجا بود. این همه فشار میارن که باید موشکاتون رو تحویل بدید، کمش کنید، تحت کنترل ما باشه، چیتون چی باشه، چه برای که ضعیف باشی. هر وقت اراده کردن آدمای فاسدی مثل ترامپ و نتانیاهو و اینا، هر وقت اراده کردن بزنن و شما نتونی بزنی. چقدر راجع به تکنولوژی پیشرفته آمریکا، اسرائیل اینا بحث کردن. همه دنیا دید که هم تو جنگ 12 روزه که پارس الان سالگردشیم ما، هم الان اینا خفت شدن، به بن‌بست رسیدن. در هر دو جنگ اینا التماس کردن که فعلا باز نزنیم، دست نگه داریم و فلان. یک سال الان آمریکا، اسرائیل و ناتو، اعلام نشده البته، ناتو و رژیم های وابستهشون تو منطقه، همه با هم به ما حمله مستقیم نظامی و بزرگترین جنگ در از جنگ جهانی دوم تا الان علیه ملت ایران کردن. و تا این لحظه از جنگ 12 روزه تا الان که یک سال گذشته، الان در سالگرد و شهدای اون موقع هستیم، در تمام این یک سال شکست خوردن. اینکه یه عده‌ای تحریم کردن، یه عده‌ای جداگانه دارن با ما مذاکره میکنن، یه عده‌ای جداگانه شکنجه و ترور میکنن، یه عده‌ای جداگانه بمباران میکنن، یه عده دیگه جداگانه میخوان با ما دوست بشن، مسائل ما رو حل کنن. خب اینا رو هم امام عزیز شهید ما بارها گفت. وقتی که شهید سلیمانی رو زدن، ایشون گفت که تروریست های فرودگاه بغداد همین دیپلمات ها و کراواتی های ژیگول پای میز مذاکره هن. اینا همونن. اروپا، اروپا نیست، اروپا انگلیس و فرانسه و اینا هن، دو سه تا کشور هن و اینا کاملا تحت سلطه غلیظ و رقیق آمریکا هن از جنگ جهانی دوم تا الان. توی 70 سال اتحادیه اروپا یا این کشور اروپایی، نمیدونم تریاد اروپایی در مذاکرات، انگلیس، فرانسه، آلمان، اینا نه خوبن، آمریکا بده. آمریکا اوباما خوبه، ترامپ بد بود. اسرائیل ترامپ رو فریب داده، ترامپ هم خیلی بد نیست، اسرائیل بده. اسرائیل هم مشکلی نداره، نتانیاهو مشکل داره، نتانیاهو هم تحریکش کردیم ما و از این قبیل. اسرائیل دنبال این چیزا نبود، نتانیاهو اسرائیل رو مجبور کرد، بدبخت کرد و فلان. خب اینا همه تو این یک سالی که از سالگرد جنگ 12 روز است تا الان، همه اینا رو باد برد. این که در تمام این 40 چند سال بعد انقلاب، لیبرال دموکراسی غرب رو زدن تو سر ما که ولایت فقیه سیستم نداره، فرد محوره، اصلا فرد مهم نیست در نظام سیاسی مدرن، تقوا چیه، ساختار چجوری فلان، همه اینا دیدید چطور شد. محصول نهایی لیبرال دموکراسی غرب شده ترامپ. تازه او قبلش اوباما هم که ظاهر جنتلمن حرف میزد، همین جنایاتی که ترامپ کرده، هم تحریم علیه ما، هم حمله به عراق و افغانستان و اینا، همون موقع قبل از این تا اونا نقش بازی میکنن، قشنگ حرف میزنن، فریب میدن، اغواگرن. این یارو اصلا پرده ها رو درید و آمریکای خالص بدون چربی و استخوان رو نشون داد و من این رو یک پیروزی بزرگ میدونم. واقعا اگر ترامپ نیامده بود، نه دنیا اینقدر نسبت به آمریکا شناخت و نفرت پیدا میکرد، نه اینقدر نسبت به ایران و انقلاب اسلامی معرفت و ارادت پیدا میکرد. این ترامپ خیلی کمک کرد به ما نخواسته و پیچیدگی و دوگانگی و منافق بازی رو گذاشت کنار، شارلاتان بازی، چاقوکشی علنی، و این باعث شد که دنیا یه مقداری چشماش باز بشه و در داخل کشورم همینطور. شما ببینید تو همین الان یک خط فکری هست، هنوزم میگه آقا تنگ هرمز رو رها کنید، اونا قول میدن تحریما رو کم کم بردارن، شما الان زود بدش کنید، شما بگید بله ما قول بدید به آمریکا که ما به شما قول میدیم که ما به مسائل هسته‌ای و اینا کاری نداریم و کل مسائل هسته‌ایمون رو با توافق شما هم. خب آخه برای چی؟ و دیدید که تو همین یک سال به خصوص و بلکه تو این دو سه سال از قضیه غزه و لبنان و یمن تا الان، اعتبار پوشالی و تبلیغاتی به اصطلاح نهادها و قوانین بین الملل، دیپلماسی، حقوق بین الملل، سازمان ملل، سازمان انرژی اتمی، سازمان حقوق بشر، چه همه اینا افشا شدن به وقیح ترین شکل، بی‌آبرو شدن. اینا در واقع برای مهار جهان، برای سرکوب مخالفان هست و نه برای مهار متجاوزان. مسائل هسته‌ای و انرژی اتمی اینا هم همینطور. در این یک سال آموختیم که اون مواردی که در مسائل نظامی، دیپلماسی، اقتصاد، صنعت و و هر جا که دانشگاه‌های ما درست مقاله برای حل مشکلات کشور نوشتن، تحقیق کردن، تحقیقات مفید و کارآمد، گره‌های مردم رو گشودن. این تحقیقات نظامی که در مسائل موشک و پهباد و چه و چه بود، اینا کار دانشگاهی بود، اینا مقالاتی بود که مفید بود به حال ملت، امنیت و عزت ایران رو حفظ کرد. خب حالا پایان نامه های ما در دانشگاه‌های دیگه، در کشاورزی، دامداری، صنعت، علوم انسانی و همه جا، اینا باید همه دانشگاه‌های ما ملزم باشن به تحقیقات مفید، پروژه ها و پایان نامه های کارآمد داشته باشن. و الا دانشگاه کلاسیکی که طلبکاره و ادای انتلکتوالی در میاره، ادای تولید مقالات علمی در میاره و اینها، ولی هیچ مشکلی رو حل نمیکنه و بیشتر مصرف کننده است تا تولید کننده، آویزان از بیت المال ملته، نه که کمک کنه این بیت المال شکوفا بشه و ثروت عمومی بیشتر بشه. یه جاهایی تو این یکسان فرقشو همه ملت دیدن، مثلا تو صنایع دفاعی که حفاظت کرد از ایران و شکست داد بزرگترین قدرت های جهان رو، همه دیدن. اینجا فرق یه دانشگاه کارآمد و غیر کارآمد روشن میشه. مقالات علمی مفید یا مقالات علمی که فقط پرستیژ، منزلت، ادا، اصول. دیگه در این یک سال روشن شد که این ظاهر اقتصاد پوشالی امارات و قطر و عربستان و فلان و هیچه میگه آقا اینا چون تسلیم غربند و نوکر اونا، کشوراشون، نفتشون، منابعشون، همه چیزشون، حتی سلاحایی که خریدن همه در اختیار ایناست، ببینید اینا پیشرفت کردن. خب این ماهیت آسیب پذیری و پیشرفت سوری و پوشالی روشن شد. اینکه آمریکا آمده مراقب اینا باشه در برابر تهدید ایران، باز خودشون هم فهمیدن اینا مراقبت از اسرائیل و از نفت و منابع انرژی برای آمریکاست و این کشورها سپر و آلت فعل اونا هستند برای دفاع از اسرائیل و منافع آمریکا. اینا رو قربانی میکنه اونجلو، هم غارت کرد هم قربانی کرد. و میدونید از خاک هر پنج شش کشور بدون اینکه از اینا حتی مثلا شاید اجازه هم بگیرن یا حتما توافقش باشه، چون اربابن، از همه این کشورها به ایران حمله کردن، موشک زدن، بمباران کردن، تو ترورها از امکانات اینا استفاده کردن. حزب الله لبنان واقعا برای که از ایران دفاع کنن، بچهای لبنانی بیش از 3000 شهید دادن. خودشون اون موقع مستقیم مورد حمله نبودن، چون اینا به ایران حمله کردن، اینا وارد شدن، بیش از 3000 شهید دادن برای حمایت از ایران. تو همین چند ساعتی که این درگیری بود، کل ارتش بعضی از کشورهای عربی از جمله مثلا اردن، نیروی هواییش، نیروی دفاعی، همه اینا مدافع اسرائیلن. یا مصر رو، ارتش مصر میدونید دیگه، از زمان سادات کم کم به بعد، به خصوص دوره مبارک، حسنی مبارک به تعبیر امام نامبارک، مصر به طور کامل در اختیار و تو مشت آمریکا و اسرائیل قرار گرفت و حکومت مصر خیانت کرد به مسئله فلسطین و هم شد متحد اسرائیل، بلکه متحد نه، برده اسرائیل به آمریکا. این وسط یک نفسکش موقتی اخوانی ها اون مرسی اونا داشتن و اونا هم چون شعور دینی سیاسی کافی نداشتن و جبهه های درستی رو انتخاب نکردن، افتادن تو دام دشمن و خود اونا هم با کودتا ریختن بیرون. اون فرصت طلایی هم از دست رفت لااقل موقتا دیگه. بعد مصر، اصلا حکومت مصر، حکومت اردن، مثل همه حکومت کشورهای خلیج، اینا هیچ کدومشون در این چند دهه اخیر به هیچ وجه استقلال سیاسی و غیر سیاسی ندارن، نه اقتصادی، نه سیاسی، نه هیچی، همه چیزشون در اختیار آمریکا، انگلیس و اسرائیل. بنابراین اینکه آقا ما میخوایم روابطمون رو طبیعی سازی، عادی سازی، تطبیع کنیم، یا او بگه مثلا من فلان، نه، همه بازی، همه اینا شما مدافعان اسرائیل و امربر امریکا. مقصودی که در این یک سال به خصوص بیشتر از همیشه بعضی از حکومت‌های به اصطلاح مسلمان، مسلمان نما و عربی هم خودشون رو لو دادن. همینطور یک تجربه‌ای شد. ببینید اوباما همین یکی دو هفته پیش متلک میگه به ترامپ، میگه که ما با مذاکره بدون هیچ جنگی، بدون اینکه هزینه میلیاردی بدیم، آبروی آمریکا بره، تلفات بدیم و چه و چه، ما 11 تن اورانیوم غنی شده ایران رو در برجام از ایران بیرون کشیدیم و 100 تن آب سنگین بدون هیچ جنگ در برجام ازشون گرفتیم. اون چیزایی که ایران میخواست ما اصلا ندونیم خیلیشو بهش، پولاشون هم قالبش برنگشت بچه بچه. بعد میگه حالا این میخواد بره 400 کیلو اورانیوم رو بگیره و این همه هزینه، شکست خوردن، بی نتیجه و فلان. 11 تن اورانیومی که ما از ایران در برجام گرفتیم کجا؟ این 400 کیلویی که میخوای بگیری و نتونستی کجا؟ میخواد بگه که ما همون روش ما در مذاکرات اینا موفق بود، این روشی که تو کردی و لاتبازی و آبروزی به نتیجه هم نرسیدی. و دیگه اینکه باز روشن شد برای دیر باوران و بد باوران هم که ایران چه ظرفیت های عظیمی در اختیارش بوده و تا به حال از اونا یا غافل بود یا جرأت نمی کرد استفاده کنه، حتی در داخل هم موانعی بود که آقا نکن این کارو، با جهان در نیفتیم، امکان نداره، نمیشه فلان. خب شد، کردیم، شد. و علت اصلی که یکی از علتهای اصلی اینکه امریکا و ناتو و اینا جرأت نکردن تا همین الان حمله زمینی و نیرو بیارن، اون کاری که در عراق و در افغانستان و در کشورهای مختلف کردن، اینجا جرأت نکردن. یه بخشش ملت ایرانن که با ملتهای دیگه متفاوتن، یکیش نیروهای رزمنده ما و سلاحاشون و قدرتشون، شجاعت و دقتشونه، یکی هم همین تنگه هرمز و اشراف ایران به گلوگاه انرژی قارت شونده منطقه در نظام اقتصادی غربه. اگر همین تنگه هرمز، اگر تنگه هرمز نبود و اگر موشک‌های ما نبود و اگر این جنبش صد روزه خیابانی ملت نبود، پوستتون رو می‌کندن. ولی الان چه شده؟ به تناقضگویی، تهدید، بعد معذرت خواهی غیر مستقیم، پیامای علنی یه چیز، پیامای یواشکی خصوصی یه چیز. میدونید این دو نفر نماینده های آمریکا در مذاکره پاکستان که آمدن که آدمای اصلی ترامپ بندیه، یکی وزیر جنگ و یکی چی، اینا به ایرانیا گفتن، به نماینده ایران گفتن آقا به این توییتای ترامپ اصلا توجه نکنید، حرف امریکا همین است که ما داریم با شما میگیم، این حرفایی که این میزنه ایشون این بخاطر افکار عمومیه در هم داخل امریکا هم در منطقه، این منطقه هم اون منطقه، در بری جهان یه حرف ها شما خیلی روی این قضایی ها عصبانی نشید و توهین میکنه از یه حرف اینا. خب امریکا گفت اعتراف کرد که متحدینش از ژاپن و کره جنوبی و اینها تا به اصطلاح اتحادیه اروپا، انگلیس، فرانسه، آلمان همه تقریبا پذیرفتن که به ایران باید پول بدن، پولای ایران رو تا حالا بالا کشیدن، حالا باید جدا از اینکه اونا رو باید پس بدن باید هزینه بدن، ولو ای که آمریکا و ترامپ یا اسرائیل نخوان یا عصبانی بشن و ما نمیتونیم خودمون رو فدای اونا بکنیم. اقتصاد اروپا و شرق آسیا، ژاپن و اینها به شدت در خطره، یعنی اگر چند هفته ای ایران شروع کنه سختگیری در تنگه هرمز، مطمئنن اقتصاد هم اروپا هم شرق آسیا و یه بخش مهمی از امریکا به شدت تحت تاثیر قرار میگیره. در برای اولین بار بعد جنگ جهانی دوم بین اروپا و امریکا یه فاصله افتاد، نه برای که اینا انسان ترن یا او حقوق بشری و فلان، نه دعوای گرگ هاست، اما منافع در بعضی جاها در تضاد با منافع اون یکی قرار گرفت و ایران عملا توانست بین اروپا و امریکا یه شکاف اجباری ایجاد کنه که اونا به خاطر منافعشون حاضر باشن. و بارها دیدید که این به اروپا هم توهین کرد، کشورهای اروپایی، حتی تهدید کرد که بعضی از مناطق اونا رو بره بگیره یا نمیدونم ارتشمو میارم بیرون یا چه کار میکنم، توهین کرد. اینا هم از اون طرف در ظاهر یه چیز گفتن، در باطن یه جور عمل کردن، جرئت نمیکنن سریع بگن ما با ایران وارد جنگ شدیم، ولی امکاناتشون رو بی سر صدا همشون انگلیس، فرانسه، آلمان اینها در اختیار آمریکا تحت فرمان او در حدود تا حدود زیادی گذاشتن و همه با هم شکست خوردن. منتها چون ترامپ وحشی و روانی است و خودش هم نمیدونه فردا میخواد چیکار کنه، این حالت باعث شده که اروپایی ها و شرق آسیا، عوامل و متحدین اینا که به ما خیلی صدمه زدن در گذشته و بخشای مهمی از پولای ما رو بالا کشیدن و ندادند، الان به این چه دارن میرسن که ما نمیتونیم با ریسمان ترامپ و آمریکا بریم تو چاه، تو یه جایی میتونیم همراهی کنیم اما یه جاییست که دیگه خطر رو نمیتونیم بپذیریم. اگه ایران بزنه زیر میز، قیمتهای بالای انرژی که ممکنه دائمی هم بشه، کل اقتصاد اروپا و شرق آسیا رو ممکنه میبره به سمت پرتگاه. اقتصاد آمریکا هم کاملا آسیب پذیره، میگه که یا ما باید از همین نفت و گاز انرژی در تنگه هرمز و منطقه خلیج فارس رو داریم و نفت و گاز روسیه که با قیمت بالا، خود امریکا هم میدونید الان نفت میده با قیمت خیلی گران به همین بعضی کشورهای اروپایی. این باعث شده اینا به اینا چی برسن که ما خیلی نمیتونیم جدی، اگر مسئله جدی تر بشه حتما نمیتونیم کنار آمریکا بمانیم. دیروز دیدم یک کاربر آمریکایی نوشته که ایران ثابت کرد این جهان هیچ ابرقدرتی جز خدای ایران، خدای اینا الله ندارد. دقت میکنید اینا توی بمباران ها و ترور ها بین فرماندهان سپاه و ارتش، نیروهای نظامی ما، مسئولین سیاسی ما و استادای دانشگاه و دانشگاه‌های ما فرق قائل نبودند. شما می‌دونید در بمباران‌ها اینا نزدیک 160 مرکز علمی ما رو بمباران کردن. 21 دانشگاه ما و مراکز آموزش عالی و پژوهشگاه‌های ما رو هدف بمباران قرار دادن. از پارسال تا الان نزدیک 20 نفر از دانشمندان درجه یک ما که در سطح جهان کم نظیرند، از اینا در عرصه فیزیک ترور کردن، کشتن. و این دیدم این مسئولین وزارت علوم گفتن که بیش از 4,000 میلیارد تومان صدمه زدن به دانشگاه های ما. وابستگی های این کشور ها برای که بدونید، ببینید اون وقتی که ترامپ این جنگ شروع کرد که همه گفتن و خیلی باور کردن در دنیا و بعضی هم در داخل که دیگه تمام شد، ایران نابود شد فلان، یک عده آدم های بیشخصیت یا کم شخصیت در داخل و خارج فکر کردن که واقعا کار تمام شد و باید التماس کنن به این سگ وحشی، و اگر هم التماس کنن سگ گوش میکنه به حرف نوکراش. همون روزای اول همین مصر که الان یه تهدیده که کرد که ما مثلا کنار این کشور عربی خلیج فارسی میکنن، از اینا پول میگیرن، هر دوشون هم وابستن. و اولا که مصر زمان جنگ صدام هم، زمان سادات، زمان مبارک، دوران جنگ، مصر به دستور آمریکا نیروهاش کنار صدام میامدن علیه ما میجنگیدن. ما اسیر مصری داشتیم، اسیر اردنی داشتیم، همون موقع هم شما بودید، همون موقع هم همین کشورها همین پول نفتشونو ده ها میلیارد دادن صدام که علیه ملت ما موشک بزنه و بچه های ما رو بکشن، کشتار کنن. این همون روزای اول جنگ این سیسی رئیس مصر با یک عده زیادی نشسته بودن، همه با هم مثل که به درگاه خدای متعال دعا میکنند و اینا. اونجا با یک لحنی میگه که پرزیدنت ترامپ، لطفاً 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 کمک کنید جنگ متوقف بشود، همونطور که شما قادر به انجام این لطف بزرگ هستید، قادر مطلقید و فلان. خب همه که بودید، قبلا هم بودین، شما همه رو هم دیگه انگشت امریکا نیستید که خودش شکست خورد از ایران، تا الان یک سال غلطی نتونسته بکنه. عوامل و همرزمان امریکا و اسرائیل بعد از یکی دو هفته از همین جنگ اخیر همشون فهمیدن که امریکا و اسرائیل از ایران شکست خوردن، و بعضی هاشون کم کم ترسیدن و کشیدن کنار، مثلا وقتی که به منابع نفتی ما حمله شد، به منابع نفتی اونا هم حمله شد، فهمیدن که ایران برتری راهبردی و قدرت داره و ایران واقعا شکست داد، پیروز شد. اسپانیا که علناً و خیلی موضع خوبی گرفت و آمریکا اسپانیا رو تهدید کرد، گفت ما صریحا مخالف جنگیم در منطقه و اجازه نمیدیم هواپیمای آمریکا از امکانات ایتالیا استفاده کنن. حالا کردن یا نه من نمیدونم، ولی یا مثلا نخست وزیر انگلیس که به اندازه ترامپ اینا ضد ایرانن، ولی علناً اعلام کرد این جنگ مربوط به ما نیست و ما نیرو به ایران نمیفرستیم. خب خود آمریکا هم جرئت نمیکنه نیروی زمینی وارد ایران بکنه. یه مصاحبه یکی از این دیپلمات‌های کشور عربی کرد، گفت که ایران به جای اینکه از بین بره شرط و شروط گذاشته که باید 20-30 میلیارد چقدر پول بدین. ترامپ هم گفته که نه، ما مثل اوباما و اونا نیستیم، ما یک دلار هم نمیدیم و این حرفا. بعدی میگه فکر میکنم باز ما آخرش اینجا هم ما سپر آمریکا و اسرائیلیم و اگر هزینه و خسارتی به ایران باید داده بشود باز از جیب همین نفت کشور عربی هستش، و الا خسارات این جنگ رو کی میخواد تقبل کنه؟ سخنگوی کاخ سفید میگه که ازش سوال میکنن، میگه آره ایده خوبیه، نظر رئیس جمهور امریکا همینه، حالا اگه در آینده کسی میخواد غرامتی خسارتی چیزی به ایران بده همینا هم دیگه، اگه میخوان خودشون. مثلا رئیس حزب آلترناتیو برای آلمان ایدی میگه دیدید اسپانیا پایگاهاشو گفت به آمریکا نمیدیم علیه ایران، کشتیاش بدون مزاحمت از تنگه هرمز رد شدن، رد میشن. آلمان هم باید همین کارو بکنه. و آمریکا نگران اقتصاد اروپا نیست، نگران منافع خودشونن. راز زیمت رئیس میز ایران و محور شیعه در مؤسسه مطالعات امنیت ملی امریکا INSS میگه ایران ممکن است نسبت به هسته‌ای آیا امتیاز بدهد؟ ایرانی که در این جنگ همه معترفند که با قدرت برتر بیرون آمد، آیا تسلیم خواهد شد؟ وقتی در جنگ تسلیم نشد، آیا در مذاکره تسلیم خواهد شد؟ بعد میگه اون چه امروز در افکار عمومی در ایران کاملا واضح است این است که ایرانی ها بیشتر از جنگ، حتی جنگ طولانی فسایشی، از آتش بس میترسند و از صلح نگرانند، یعنی امتیاز دادن به امریکا. میگه همه دیدن که ترامپ از آغاز این جنگ با ایران ظرف یک ماه حداقل 12 بار گفت جنگ تمام شد و ما پیروز شدیم، یا تا یک روز دیگه، دو روز دیگه، 24 ساعت دیگه تمام میشه. امریکایی‌ها اعلام کردن امارات، کویت، بحرین و عربستان از آمریکا درخواست کردن به ایران حمله زمینی کنید. این در آسوشیتد پرس خبرگزاری امریکایی منتشر شد. به جنگ علیه ایران ادامه دهید، حمله زمینی کنید و هزینه حمله به ایران را ما میپردازیم. حالا من نمیگم درسته یا غلطه، بلم گزارش های رسمی که تو رسانه های جهان منعکس شده عرض میکنم و تا الان هم این خبر تکذیب نشد. یه نکته دیگه که مورد توجه رسانه های اینا قرار گرفت، به خصوص بعضی رسانه های تخصصی صنعتی و نظامیشون، و اختاری بود که وسط جنگ ایران کرد که چون عملیات های تروریستی و بمباران های شما به خصوص عملیات های تروریستی محصول کار فنی بعضی از شرکت‌های و کمپانی‌های غربی است و عملاً اصلی ترین عنصر در طراحی و ردیابی اهداف ترور بعضی شرکت‌های آمریکایی و صهیونیستی هستند، مثل شرکت ICT و AI و از این قبیل، این مؤسسه‌ها از این به بعد هدف مشروع جنگی ایران خواهند بود. و بعدم ایران تو همین کشورهای خلیج فارس مراکز بعضی از این شرکت‌ها رو با موشک زد و اعلام کرد که ما به کارکنان این مؤسسات توصیه می‌کنیم برای حفظ جانشون دیگه تو ساختمان‌های این شرکت‌های تروریستی نرن و حداقل 1 کیلومتر فاصله بگیرن، برن یک محل امنی، و می‌زنیم و بعدم زد شرکت‌هایی که عملاً همدست تروریسم دولتی آمریکا و اسرائیل هستند. استیو بنن از مشاوران ترامپ و آدم های حلقه اطراف او گفت که باید او کاری که اسکندر مقدونی با ایران کرد حالا آمریکا بره با ایران بکنه، اونو باید تکرار کنیم. یک جنگ تمام عیاری بزرگتر از جنگ با عراق و افغانستان و همه اینا، از همه جنگ ها بزرگتر باید بکنیم، تمام عیار، نباید به عقب برگردیم. باید کاری که اسکندر کبیر 2300 سال پیش با ایران انجام داد تکرار کنیم. باید بریم کل ایران رو بگیریم، خاکش رو به توبره بکشیم. بعد از این قضایا که گذشت، چند هفته گذشت و آمریکا و اسرائیل به غلط کردن افتادن، یه مصاحبه داره با مجله اتلانتیک. ازش میپرسن که آیا ایران ائتلاف ترامپ را در هم شکست؟ میگه تا حدودی آری. تورم ناشی از جنگ با ایران و سایه سنگین اقتصادی اعزام نیرو به اطراف ایران باعث شده پرشورترین حامیان ترامپ در آمریکا علیه او بشورند و از او عصبانی باشند. بعد اون تو گزارش میگه که ارزش بازارهای جهانی حداقل 12 تریلیون دلار، 12,000 میلیارد دلار ظرف 3 هفته اول جنگ کاهش یافت. این نویسنده آلمانی است که بازارهای مالی رو تحلیل میکنه، مقالات توی عرصه معتبری داره. میگه که بیشتر از ارزش کل اقتصاد آلمان و ژاپن و انگلیس و فرانسه با هم روی هم ظرف این چند ماه اقتصاد جهانی از جمله غرب، بازارهای مالی ضربه خورده. دقت کنید چه ابزار مهمی در اختیار ایران بوده و ما توجه نداشتیم. و چقدر این اقتصاد سرمایه‌داری اون پیشرفت توسعه فلان توسعه یافته چقدر اینا پوشالی هن و دسترس پذیرن. میگه واقعیت اینه که ناتو اول میخواست بیاد علنا کنار آمریکا بجنگه، اما از سیلی سختی که ایران به ارتش آمریکا و اسرائیل زد ناتو ترسید و حالا آمریکا اروپا و ناتو را به خاطر عدم همکاری علنی در این جنگ تهدید میکند و توهین میکند. وزیر خارجه آمریکا میگه من همیشه از ناتو حمایت کردم، امکانات استقرار و قدرت عملیاتی، انعطاف پذیری و توان عملیاتی ما در اروپا باعث تسلط ما بر بخش مهمی از جهان بوده، اما اگر ناتو فقط این باشه که ما باید از اروپا در برابر روسیه حمایت کنیم ولی آنها در برابر ایران حاضر نیستن و نباشند از ما حمایت کنند و آن امکانات را در اختیار ارتش آمریکا نگذارند و همراهی نکنند، این توافق قابل قبول نیست. در زیر این حرف وزیر خارجه آمریکا مقاله نویس آلمانی می نویسه که این معنیش اینه که آمریکا به زانو در آمده در برابر ایران و ما باید برای آینده حتی نزدیک در همه چیز در روابط سیاسی و نظامی و اقتصادیمون در دنیا تجدید نظر کنیم، باید به فکر خودمون باشیم. به آمریکا دیگه نمیشه اعتماد و تکیه کرد، خود آمریکا سر پای خودش نمیتونه بایسته، در خطره. بعد خبری در زیلی منتشر میشه که یه فیلمی پخش کردن که یک سرباز آمریکایی که مجروح شده معلول شده تو این جنگ داره داد میزنه جلوی دوربین که من نمیخوام به خاطر اسرائیل بمیرم یا تا آخر عمر فلج باشم. ترامپ از کشورهای خلیج فارس، کشورهای عربی خواست کل هزینه جنگ با ایران را بپردازند تا آمریکا از آنها در برابر ایران دفاع کند. حالا خود این کشورها قربانی آمریکا و اسرائیل شدند و خودشون الان تو بحران اقتصادی بی سابقه گرفتار شدند. بعد این میگه باید کل مخارج بدید، یعنی هم خرج جنگی که ما میکنیم هم شما بدید به ما، چون میدونید کل اون سلاح‌های میلیاردها اسلحه‌ای که همه عربستان، امارات، بحرین اینا خریده بودن، کویت و اینا همش همینایش که الان در خدمت منافع آمریکا و اسرائیل قرار میگیره و همینا با همین دلارای نفتی علیه ما امروز و قبل ترش علیه یمن، علیه غزه و لبنان عمل میشد. بعد میرسه به این اعتراف که خواسته های آمریکا چی بود؟ تغییر رژیم، تسلیم بی قید و شرط، تحویل کل اورانیوم ها، باز کردن تنگه هرمز به وضعیت قبل از جنگ. اما حالا چی داره میگه؟ داره التماس میکنه که تنگه هرمز رو آزاد کن، باز کنید. آخ وزیر جنگ امریکا میگه بله ما هم ترجیح میدیم، اول که میگفتن از بین میبریم و اسکندریم و چیکارتون میکنیم و ایران رو به خاک یکسان میکنیم، تجزیه میکنیم، تکه تکه میکنیم، نابودتون میکنیم، به عصر حجر برمیگردونیم. بعد که تو دهنی خوردن وزیر جنگ امریکا گفت که ما ترجیح میدیم به توافق برسیم و ایران فقط لطف بکنه همین چیزای هسته‌ای رو، اورانیوم رو به ما بده که ما اگه همینا رو نتونیم بگیریم دیگه اصلا نابود شدیم. حالا من البته خودم یک فکری به حالم رسید که هم اونا به خواستشون برسن، هم برد برد باشه و تموم بشه، در حد یک گرم دیگه، نه بیشتر. از این اورانیوم های غنی شده، از این 400 کیلو یک گرمش رو به طور نمادین بسته‌بندی کادو کنن و بدن به امریکا، بگن خیلی خوبی اورانیوم بگه ببر. این بنظر اگر بشه هم او بهانه پیدا میکنه که فرار کنه بره، هم در این جنگ بزرگترین پیروزی های تاریخی رو به دست آوردیم. تنگه هرمز هم بعد ایران باز میکنه مطابق این پروتکل جدید که پروتکل قانونی و بوده که ما قبلا حواسمون نبود یا جرأتشو نداشتیم. میدونید این جنگ باعث شد این حمله دشمن ما کارهایی رو بکنیم که خودمونم قبلا نمیدونستیم چون این توانی و بلکه چون این حقی داریم. کل پایگاه های آمریکا رو زدیم و چون ما زدن اینا خیلی کار بزرگی بود، اینا همه ایام الله بود. این صد روزی که تو جنگ و شجاعت این مردم شریف ایران تو خیابونا، این صد روز هر روزش یوم الله بوده، اینا داره تاریخ اسلام و کفر، مستکبر و مستضعف، تاریخ توحید و شرک، اینا رو داره جابجا میکنه. این همونایی که این همه توهین و تهدید میکردن، حالا وزیر جنگشون میدونید این وزیر جنگ دستشو بازوشو فیلمش هست الان، این خالکوبی کرده کلمه کافر رو، کلمه کافر رو، کافر عربی فارسی اینجا کرده که من کافرم من، و صلیب کشیده که ما جنگوی صلیبی اینا، و یه همچه آدم خطرناک تروریست وحشی. حالا یک کمی با ادب دارن میشن، ملت ما ادبشون کرد، آمده گفته اگر ایران حاضر باشه که با گفتگو تمام بشه خیلی عالی میشه، ما نمیخوایم اقدامات نظامی بیشتری انجام بدیم. دقت میکنید؟ شما میخواید، میخواستید، نتونستید. اون کسی که مدیر امور ضد تروریسم امریکا بود که همین اوایل جنگ استعفا داد، جو کنت، و این خیلی اتفاق مهمی بود، این آدم خودش از فرماندهان تروریسم دولتی آمریکا بود و متحد درجه یک همین ترامپ بود، ولی فهمید که این داره آمریکا رو با سر میبره به سمت پرتگاه، خودش رو کشید کنار و اعترافات برای اولین بار جالبی کرد. از جمله این همین جو کنت میگه که جنگ با ایران، دقت کنید اینا حرفای ما نیست، این آدمیست که در رأس کل تشکیلات جهانی تروریستی امریکا با عنوان ضد تروریست هست و به کل مسائل اطلاعاتی امنیتی آمریکا از جمله اقتصادی اشراف داره. چی میگه؟ اینا رو علنی تو مصاحبه‌هاش گفت، دقت کنید این جمله رو، میگه ایران، جنگ با ایران دلار آمریکا را نابود خواهد کرد. من خواهش میکنم این به اصطلاح اقتصاددان‌های ترجمه‌ای و مغزهایی که فقط هرچه ترجمه میشه میپذیرن و خودشون قادر به فکر کردن نیستند، اینا رو ترجمه کنن. مسئول، بالاترین مسئول امنیتی امریکا میگه جنگ با ایران دلار آمریکا را داره نابود میکنه، و نابود نمیگه داره نابود، میگه نابود خواهد کرد، یعنی حتما نابود میشه. میگه الان ایران معاملات نفتی با دلار رو به شدت تهدید کرد و بخش از نفت اون منطقه داره با یوان چین معامله میشه. اگر سیستم پترو دلار به این دلیل که آمریکا در تسلط بر خاورمیانه در حال شکست خوردن است و نمیتونه دیگه امنیت و تسلط بر این منطقه رو تضمین کنه، پترودلار، سیستم پترودلار سقوط کند، بلافاصله اقتصاد آمریکا با بزرگترین بحران خود مواجه می شود. وقتی اون بدهیایی که همیشه پوشانده می شود هزاران میلیارد میزنه بالا. میگه من این رو به ترامپ گفتم. این داریم این کار حمله به ایران انتحاره. ایران تسلیم نمیشه. و اگر بخواد ضربه بزنه و خواهد زد، امکانات و قدرت زیادی داره، جرأتش هم داره. آمریکا رو ننداز تو هچل. شما میدونید چند تا از بالاترین جنرال های نظامی امریکا رو، فرماندهان اصلی ارتش آمریکا رو، در نیروی دریایی، هوایی، زمینی، چه اینا همه رو عزل کرد. ولی که همه اینا نه که دلسوز ایران باشن، همه گفتن آقا ما چرا چند سال اون منطقه داریم مطالعه میکنیم، حمله به ایران، حمله به عراق و افغانستان و لیبی و کجا و کجا و کجا و اینا نیست، نمیتونیم از پسش بر بیاییم، ما نمیتونیم با ایران وارد جنگ بشیم. این احمق همشون رو عزل کرد، گفت باید استفادت برید کنار. همه اونایی برای بودن یا اصلا بخواد ارتش آمریکا رو از بین ببره، 700-800 کیلومتر دورتر از خلیج فارس ناواش هستن، جرأت نکردن. خب این اقتصاد آمریکا، اعتبار آمریکا، اقتدار آمریکا، همه به خطر افتاده، همه دارن سقوط آزاد استکبار رو میبینن و سقوط شفاف ایران رو و جبهه مقاومت رو. واخه افسر، یکی از افسرهای رده بالای موساد میگه که این ماجراهای جزیره اپستین و اینا کلش یه عملیات اطلاعاتی بسیار پیچیده و موفقی بود و ما توانستیم بزرگترین سیاستمداران آمریکا و اروپا و کشورهای بعضی کشورهای عربی و اینها و مشهورترین سلبریتی های دنیا در عرصه سینما، موسیقی و ورزش رو و خیلی از افراد تأثیرگذار در رسانه های دنیا رو اونجا تو مشت گرفتیم اسرائیل و از اینا اخاذی جنسی کردیم و اینا تقریبا اغلبشون دانسته در خدمت منافع اسرائیل در این 23 سال گذشته عمل کردن. دقت میکنید؟ اینو سریع میگه آقا اینا همه تو مشت ما نمیتونن با ما مخالفت کنن. از همهشون وقتی که دیپلمات مشهور انگلیسی آلستر کروک از رده های وزارت خارجه انگلیس میگه ایران قدرتمند با توان داخلی خودش عملا داره آمریکا رو از منطقه کلن اخراج میکنه و الان آمریکا نیروهای زمینی هوایی دریاییش رو عملا ایران بیرون کرده از خلیج فارس و دریای عمان و کشورهای منطقه حضور ندارن. ما از همون اول میگه ما چند سال آمریکایی ها انگلیسی همه ما نابامون تو خلیج فارس اینا بود، الان ایران همه رو بیرون کرده از اونجا و این یعنی باز تعریف ژئوپلیتیک جهان. میگه ایران کل اتفاقاتی که پیش آمد با اینکه خودش هیچ جنگی رو شروع نکرد و آمریکا و اسرائیل و اینا شروع کردن، غرب شروع کرد، اما عملا همه چیز داره به نفع ایران تمام میشه و ایران کل این رویدادها رو به عنوان یک فرصت داره میبینه. تهدیدها برای ایران داره تبدیل میشه به فرصت. دارن ژئوپلیتیک جهان رو، دارن ژئو اکونومیک رو، اقتصاد جهان، سیاست جهانی، قدرت نظامی در منطقه رو، معادله قوا رو در منطقه و جهان دارن تغییر میدن ایرانی ها. آمریکا رو از منطقه بیرون ریختن تقریبا. زیرساخت های مالی آمریکا رو در غرب آسیا ایران تقریبا منهدم کرده تقریبا. و این فرصت رو ایران حتما از دست نخواهد داد. نه فریب میخوره نه میترسه. میگه ایران کشوری است بزرگ، ثروتمند و قدرتمند و نیروی انسانیه که در دنیا کم نظیرن و اینا پشت ای انقلابشون به نظامشون ایستادن و الان قدرت اصلی قطعا در منطقه اول قدرت اینا و شدن یکی از چهار قدرت تعیین کننده سرنوشت سیاسی اقتصادی نظامی جهان. اینا خیلی حرفای مهمیه، بعضی بفهمن اینا رو. ببینید ارباباتون دارن اینا رو میگن، استاداتون دارن اینا رو میگن، استاداتون میگن. میگه انگلستان در قرن 19 ابرقدرت جهان بود و امروز به نقطه ای رسیدیم که ارتش انگلستان جرأت نمیکنه بیاد کنار امریکا علنن بیسته و با ایران وارد جنگ بشه، جرأت نمیکنه. فاینانشال تایمز میگه علارغم همه سرصداهای آمریکا و انگلیس به احتمال قوی همه مجبور خواهند بود بابت عبور از تنگه هرمز به ایران هزینه بپردازند. وضعیت تنگه هرمز از این پس بدون توافق با ایران به نفع هیچ کس نخواهد بود و این واقع بینانه ترین گزینه برای آینده است و ممکن است ایران به طمع بیفتد و هزینه های خیلی بالایی از ما مطالبه کند. ولی بالاخره ما مجبوریم به توزیع وزن کنیم، ببینیم چیکار اگه این کارو نکنیم چیکار میتونیم بکنیم. دقت کنید همیشه اینا ما رو تحت فشار گذاشتن، مجبور کردن که باید بیای مذاکره کنی، باید سر این مذاکره کنی، اینجوری مذاکره کنی، اینجوری امضا کنی. ما بگیم خب حالا ما اگه مذاکره نکنیم چیکار کنیم، اگه مقاومت کنیم ما رو میزنن فلان. حالا میگه معادله داره برمیگرده. ایران آمریکا و انگلیس و قدرت ها رو مجبور داره میکنه و در مواردی کرده که حالا شما از یه بعد بین بد و بدتر انتخاب کنید. همیشه ما رو مجبور میکردید، حالا شما مجبورید. بعد این دیپلمات انگلیسی میگه ایران چشم به درآمدهای آینده ای دوخته که بازی اقتصادی و سیاسی در منطقه را حتما به کلی تغییر خواهد داد و اهرم فشاری برای همیشه در اختیار ایران برای آنکه بعضی کشورها را مجازات و بعضی کشورها را پاداش بدهد و همه کشورهای جهان از این به بعد مجبورند به قضاوت‌های ایران در مورد خودشون احترام بگذارن. دیگه نمیتونه هر کشوری با یک چشم قره امریکا میلیاردها پول ما رو توقیف کنه، بالا بکشن و بلدوری بکنن. دیدید کره جنوبی که 7-8 میلیارد پول ما رو مدت ها نمیداد مجبور شد به چه کاری؟ هند که به دستور امریکا و اینا نفتکش های ما رو توقیف کرده بود بعد خودش با معذرت خواهی آزاد کرد. بعضی کشورهای خلیج فارس که علنا میگفتن ما با ایران باید وارد جنگ شیم، توی قضاییم گفتن باید به ایران حمله کنی و فلان، بعد پنهانی پیام دادن به ایران که آقا ما چند میلیارد دلار بدیم فلان که دیگه دوباره جنگ نشه و از این حرفا. دیدید این ترامپی که خودش رو استاد مذاکره مینامید، کتابی نوشته راجع به مذاکره. حالا من که یه آدم صاحب فکری حسابش نمی‌کنم، اما یکی از دوستان گفت آقا اینو ببین من دیدم این داره به حساب بعضی از کارهایی که اونجا نوشته تو کلاهبرداری‌های اقتصادی در داخل امریکا بعضی از این کارها رو داره اینجا می‌کنه مطور به شیوه مسخره‌اش. مثلا اونجا ایشون میگفت که نوشته باید توی مذاکره تجارت هویج و چماق داشته باشی، یکی بزنی محکم تو گوش رو تهدید کنی و جلسه رو ترک کنی و دعوا و اینا، بعد یک کلمه عاطفی یه جمله‌ای که یه راهی باشه که نه تو خوبی فلان، این دو تا رو بگیم با هم دیگه بازی کنیم تا فلان. بعد میگفت نگاه تو همین بحثا و توییتاش که کلا مثل که بیکار نشسته شبانه روز، حتی نصف شبا شبانه روزی چند تا توییت فقط راجع به ما در مورد ایران، یکی تهدید و توهین، دو ساعت بعد قمزه میاد و بابا شما خوبی چقدر خوبید و یعنی حرفا. میگه که ببینید ترامپ داره چجوری توی مذاکره با ایران دست و پا میزنه و اصلا این سبک مذاکره غیر از اون سبک مذاکره باج دادن یک طرفه که ایران داشته باشه، ترامپ تمام فوتوفن مذاکرهش هم بزنه، توهین، تهدید، چاخان، خالیبندی، یه جا تعریف، یه جا فلان، بازم به نتیجه نخواهد رسید اگر با همین شیوه مذاکره بشه یا اصلا مذاکره نشه. مذاکره ای که ثمری هیچ نداشته باشه. چرا؟ میگه بعضی همسایگان ایران از ایده خروج تهران از جنگ با که این جنگ تمام بشه و صادرات انرژی خلیج فارس کنترلش به دست ایران باشد و یک منبع درآمد عظیم برای ایران پیدا شود که دیگه اون رو نمیتونن تحریم کنن، وحشت زده هستند. ما بعد برای چی داریم دست و پا میزنیم؟ یعنی منتظر چه نتیجه‌ای هستیم؟ حساس‌ترین نقاط نظامی، سیاسی، اقتصادی آمریکا و عواملش تو مشت ایرانه. یعنی ما آخرین کاری که میخواستیم بکنیم ترور رهبر و فرمانده‌هاشون و بمباران کشور رو 40-50 تا شهرشون رو دائم بمباران کنیم و چه و چه، ما تهش میخواستیم هی تهدید میکردیم که آقا اگه کار بکنید ما تحریم شدیدترین تحریم ها رو میکنیم بعد شما حمله میکنیم. میگه خب هر دوتا کار کردید که بالاترین فشار تحریم تاریخ رو خودشون گفتن آوردن رو ما. خب این وضع اقتصاد شماست، این اقتصاد دیگران. همین الان راجب خود اقتصاد آمریکا نکاتیش که باید بحث بشه. بعد میگه اون چیزی که ما همش از او ایران رو میترسونیم که آقا اگر این امتیاز رو ندی، اگر تو مذاکره ایران نپذیری، اگر فلان نکنیم ما حمله میکنیم. او گزینه همه گزینه ها رو میزه است که تمام رئیس جمهورشون میگفتن بدترین گزینش همین کارهایی بود که ترامپ کرد. گزینه روی میز با خود میز هر دو شکست. ایران چنان رو میز کوبید که میز و گزاره ها همه با هم رفت. حالا الان اعتراف خیلی جالب میگه ما الان چی داریم که میخوایم تهدید کنیم؟ چه تهدیدی میخوایم بکنیم؟ وقتی که اینا ضعف آمریکا و اسرائیل و غرب رو دیدن و همه دنیا دیدن ایران چطور موفق شده تا الان. برای این توجه به این مسائل بنابراین خیلی مهمه. نگذاریم روحیه ملت را، روحیه مسئولین رو تضعیف کنند، بترسانند، به شک بندازند، این آدم های فاسد خائنی که داخل کشور هم هستن و همین الان هم هنوز میگن که آقا دیگه بدیم بره تسلیم شویم فلان و اینا، هم اینا جزو عوامل دشمنن. من چند نفر از این ها رو که ظاهر دانشگاهی روشنفکری دارن با آدم های خبیثی هم، یعنی حرف خباستشون رو تو این جنگ نشون دادن. همین الان هم حتی میبینم گاهی مطلب مینویسن داخل کشور، توهین به مردم، توهین به امام شهید، توهین به رزمنده ها و مقاومت کشور، توهین به شورای انقلابی. بعد خودشون باز دزد خوب دزد بد شدن، یعنی دیگه پلیس که نیستن، دزد خوب دزد بد. دزد بد میگه که آمریکا اسرائیل بزن بزن که دارید خوب میزنید، ایران رو بزنید. دزد خوب اینا این که میگن که نه خب این کار اگر علنا بگیم که همه میفهمن وطن فروشی، نه بگیم ما نه با ایرانیم نه با آمریکا و اینا هستیم، ما کلا با جنگ مخالفیم. خب جنگ و کدوم جنگ؟ جنگ و کی شروع کرده؟ با مهاجم در جنگ یا با مدافع در جنگ؟ با هر دوش مخالفی؟ بله ما هم با جمهوری اسلامی مخالفیم هم با جنگ فلان. اینا دوتا دزدن که دزد خوب دزد بد و هر دو دارن عمل. این به اصطلاح دزد خوباشون داخل کشورن و سرشون تو توبه منافع و امکانات ایرانه و علیه ایران همین الان هم دارن حرف میزنن و بحث میکنن تو مصاحبه ها و تو بحث ها. و اینا خیانت به ایرانه، خیانت به مردم است که صد شبانه روز دنیا رو متحیر کردن. و السلام علیکم و رحمت الله.